أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مسئله دومی که مرحوم محقق متعرض شده حکم وقف و نکاح از حیث ثبوت اونها به استفاضه. آیا وقف و نکاح بر اساس استفاضه ثابت می شود یا نه؟ مرحوم محقق در اصل بحثش این بود که تحمل شهادت به علم حاصل می شه. بعد استثناء کرد از تحمل به علم را، استثناء کرد تحمل به استفاضه را در ملک و موت و نسب، با اینکه علمم حاصل نشه فرمود این هم تحمل باش حاصل میشه، منتها علا اشکاله. در بحث تحمل به استفاضه که رسید فرمود اگر استفاضه موجب علم باشه اشکال نداره، شهادت بر اساس علم حاصل از استفاضه در ملک و موت و نسب جایزه، ولی اگر به واسطه استفاضه علم حاصل نشود بلکه ظن متاخم علم، اونجا اینجوری تعبیر کرد، اگر مفید ظن متاخم علم بود آیا شهادت جایزه یا نه فیه اشکالون، برای محقق ثابت نبود جواز شهادت بدون علم مبنی علی الاستفاضه حتی در اون سه مورد. در این مسئله دوم از توابع مسئله شهادت مبنی علی العلم که رسیده، متعرض حکم نکاح و وقف شده. آیا بر اساس استفاضه نکاح و وقف ثابت میشه یا نه؟ یه تفصیلی داده اینجا، فرموده اما علی ما اخترناه، که گفتیم شهادت به واسطه استفاضه ان حصل برای شخص علم یجوز و الا ففیه اشکالون، علی ما اخترناه که ملاک علم فلا اشکال هنا، یعنی لا اشکال در نکاح و وقف اگر به واسطه استفاضه به وقف یا استفاضه به نکاح برای شاهد علم حاصل بشه تحمل حاصله و شهادت جایز بلا اشکاله. هادا علا مخترنا محقق می فرماد. و اما بر اون مبنای غیر مختار ما، مبنای غیر مختار این بود که شهادت علی اساس الاستفاضه بدون حصول علمم جایزه، کجا؟ اونجایی که ظن متاخم علم باشه. اون ظن متاخم علم اونجا رو اینجا تعبیر کرده ظن الغالب، عبارت محقق تو شرایع. اما علی غیر مخترنا مرحوم محقق میگه اینجا جایزه، ولو اونجا گفتیم بدون حصول علم فیه اشکالون، اما در وقف و نسب و ملک گفتیم اشکالو، در موت و نسب و ملک گفتیم اشکالو، و اما در وقف و نکاح لا اشکال فیه عند المحقق. شرایع دارم براتون معنا میکنم، این تیکه عبارت محقق مورد حیث و بیس دیگران قرار گرفتی که محقق چی داره میگه. محقق قبلا گفت سه مورد بر اساس استفاضه مطرح شد دیگه در کلام ایشون، خب اینجا داره دو مورد دیگر، خب میبرد این دو مورد رو همونجا میگفت که یثبت شهادت تحملش بالاستفاضه در موت و ملک و نسب و یضم الیه الوقف و نکاح. چی شد آورده اینجا به عنوان مسئلتون؟ این دو مورد چه خصوصیتی داره؟ خصوصیت این دو مورد اینه که محقق میخواد بگه ما ولو اونجا در موت و نسب و ملک در جواز شهادت بر اساس شیاع اشکال کردیم، اما اینجا اشکالی نداره. چرا اشکال نداره؟ بر اساس استفاضه به نکاح و استفاضه به وقف، یعنی اگر وقف شیئی مستفیض بود ثابت میشه ولو علم به استفاضه هم حاصل نشه. اگر زوجیت و نکاحی به استفاضه ثابت شد اون معتبره ولو علم به اون نکاح حاصل نشه. چرا؟ شروع میکنه به استدلال. ولذا حالا قبل از آنی که استدلالیش رو بیان بکنم، در کلمات دیگران گفتن خب این کلام محقق مضطرب مشوشه. بعضی آمدن جمع کردن بین این کلمات محقق، گفتن اون جایی که قبلا گذشت در وقف در موت و نسب و ملک، اونجا منظور محقق شهادت بر اساس استفاضه بود، اینجا که نکاح و وقف مورد تعرض محققه منظورش شهادت نیست، منظورش ثبوت نکاح و وقفه نه جواز شهادت. یعنی اگر دیدی شیئی شیاع داره وقفش، دیگه حق ندارید برید اونو بخرید، اما نه اینکه برید تو محکمه شهادت بدید بگید این وقفه. میدونید اثرش کجا ظاهر میشه؟ اثرش اینجا ظاهر میشه. اگر یک کسی مدعی ملکیت وقفی بود، وقفی که شاع وقفه، اگر گفتیم شهادت بر اساس شیاع جایزه، شاهد میتونه تو محکمه بره بگه این وقفه و دعوای مدعی ملک رد میشه. ولی اگر گفتیم نه شهادت بر اساس شیاع جایز نیست، خب کسی اگر گفت این شیئی که استفاضه انه وقف ملک منه، کسی حق نداره با او منازعه بکنه، میشه از قبیل ملک بلا منازعه. شما حق نداشتید برید اینو بخرید، ولی وقتی که مدعی پیدا کرد، مدعی بلا منازعه شد، ملک او مسموعه، دعوای ملک او مسموعه. اگر شهادت به شیاع جایز نشد ادعای اون محذوری نداره. این ثمره است. پس بنابراین ادعا شده، مرحوم نراقی از جمله کسانیه که اینگونه جمع کرده، گفته محقق اونجایی که گفت شهادت بر اساس استفاضه در ملک و موت و نسب، اونجا منظور شهادت علی اساس الاستفاضه بود، نه ثبوت اون امور ثلاثه به استفاضه. شهادت امری بالاتره، نه فقط ثابت میشه، شهادت هم میتونید برید بدید، اما اینجا در وقف و نکاح منظور اینه که اینا ثابت میشه بدون جواز شهادت. یعنی میخواد بگه استفاضه بر وقف و نکاح حجته، اما بر اساسش نمیشه شهادت داد. اینجوری گفتن. ولذا مرحوم صاحب جواهرم مضطربه که منظور محقق چیه. هر دو احتمال رو مطرح میکنه و در این حال میگه مشکله، نمیفهمیم محقق چی داره میگه. ولی من این قسمت دیدید کلام محقق رو تقریب کردم، گفت به حسب ظاهر کلامش. ایشون میگه که اصلا بحث او اینجا از توابع شهادته. اینی که نراقی فرمود از بحث شهادت خارج شد، رفت وارد حجیت استفاضه در غیر مقام شهادت شد، خلاف ظاهره. با این خصوصیت که محقق داره میگه که علا مخترناهی که اشاره میکنه چیه؟ اخترناه از این که شهادت بر اساس استفاضه در ملک و نسب و موت بدون حصول علم شهادت فیه اشکالون ولا یجوز. این علام اخترنا اونو داره بیان میکنه دیگه. بگیم اونجا شهادت بود، اینجا ثبوت وقف و نکاحه، خیلی خلاف ظاهره. ولو نراقی فرموده خیلی خلاف ظاهره. و کیف کان؟ محقق اینگونه فرمود قضیه وقف و نکاح بر اساس استفاضه شهادت به اون، علا مخترناه که علا تقدیر العلم جایزون. خب این که لا ریب فی، فرموده لا اشکال فی اگر علم حاصل بشه. و اما اگر علم حاصل نشه که قبلا گفتیم شهادت جایز نیست، ایشون میگه اینجا شهادت جایزه. چرا شهادت جایزه؟ اما فی الوقف، شهادت جایزه فی الوقف و فی النکاح، اما فی الوقف شهادت جایزه. ایشون میفرماد چون وقف مبنی علی التعبید الى یوم القیامه، واقف مالش رو به نحو مؤبد وقف میکنه. چون اگر وقف منقطع باشه اصلا مشروعیت نداره. شرط صحت وقف تعبیده. اگر وقف مبنی علی تعبیده پس لا محاله باید استفاضه درش حجت باشه و مبنای شهادت باشه. لا محاله باید مبنای شهادت قرار بگیره. چون اگر مبنای شهادت قرار نگیره استفاضه بر وقف، خب نتیجهش این میشه که شهادت فقط نسبت به کسانی که وقف رو عن حس و حضور شاهد بودن ثابت بشه، بعدیا بشه شهادت فرع. و آقایون میگن شهادت فرع به دوم که رسید حجت نیست. شهادت فرع یک فرع حجته. یکی بیاد شهادت بده زید شهادت داد، این حجته. اما عمر بیاد شهادت بده که زید شهادت داد که شخصی شهادت داده، این دیگه اعتبار نداره. خب وقف بناست تا روز قیامت بمانه. خب اگر بناست استفاضه درش مبنای شهادت قرار نگیره، نتیجتاً این باشه که شهادت فرع درش اتفاق بیفته. خب شهادت فرع یه فرع میشه حجت، یه فرع که شد حجت بقیه حجت نیست. پس بنابراین لازمش ویاع وقف معمولاً، وقفی که مبنی بر تعبیده از بین بره، قابل اثبات نباشه. و این خلاف غرض شارعه. چون وقف مبنی بر تعبیده و طریق اثباتش اگر بنا بشه شهادت به عنوان مبنی بر استفاضه حجت محسوب نشه و مشروع نباشه، فقط به عنوان شهادت فرع بخواد حجت باشه، غرض حاصل نمیشه. پس بنابراین شاهد بر اساس استفاضه شهادت او باید مسموع باشه و شهادت اصلی به حساب بیاد تا این که وقف قابل اثبات باشه. این در وقف. حالا بعد مرحوم صاحب جواهر وارد تبیین بیشتر کلام محقق میشه، من بعد برمیگردم، ولی فعلا ادامه کلام مرحوم محقق. محقق میگه و اما نکاح، ایشون میفرماد اینم باید بر اساس شیاع ثابت بشه، چون اگر نکاح بر اساس شیاع ثابت نشه ما شهادت میدیم به ان خدیجه کانت زوج رسول الله صلی الله علیه و آله و کانت یا ام فاطمه. اگر استفاضه مبنای شهادت ما نتونه قرار بگیره، خب معناش اینه که دیگه نتونیم ما شهادت بدیم. اگر شیاع نتونه مبنای شهادت قرار بگیره، ما نمیتونیم دیگه شهادت بدیم به اینکه خدیجه زن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده. چرا؟ بر اینکه اگر امر دیگری بخواد باشه، لابد تواتر رو میخواید بگید، ایشون میگه با تواتر نمیتونه اون ثابت بشه. چرا با تواتر نمیتونه ثابت بشه؟ چون باید تواتر منتهی به حس بشه. یعنی این که اگر بخواد بگید متواترون عن متواترن عن متواتر، باید برسه به یک نقطه‌ای که تواتر حسی باشه. یعنی چی؟ یعنی افراد متواتری شاهد یا عقد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بودن یا شاهد اقرار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت خدیجه به زوجیت بودن، در حالی که این گونه نبوده دیگه. عقد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نهایت اینه که با یه استفاضه‌ای ثابت شده، نه اینکه با تواتر. کسانی که در مکه بودن همه که در مجلس عقد نبودن. فوقش اینه که این برای اونا به استفاضه ثابت شده. پس در طبقه اولا باید مبنی بر استفاضه عقد اون حضرت ثابت بشه، نه بر تواتر. در حالی که اگر استفاضه نتونه مبنای شهادت قرار بگیره، پس بنابراین عقد پیغمبر و خدیجه صلی الله علیه و آله دیگه ثابت نخواهد شد. در حالی که ما میگیم خدیجه زوج رسول الله، ام فاطمه زهرا. پس باید نکاح مبنیاً علی الشیاء ثابت بشه و شهادت به اون مشروع باشه تا این مطلب صحیح. این کلام محقق قدس سره در مقامه. مرحوم صاحب جواهر قدس سره این کلام رو که متعرض میشه، خب کلام محقق دو شقه، یک شق مربوط به وقفه، یک شق مربوط به نکاحه. یه حکمی رو کلن مرحوم صاحب جواهر اول متعرض میشه، میگه من نمیفهمم منظور محقق از این کلام در وقف و نکاح چیه؟ آیا منظورش جواز شهادت بعید و منظورش حجیت استفاضه است؟ اونم بعید. و صاحب جواهر میگه اصلا نمیدونم، چون اگر منظورش ثبوت نکاح و وقف به استفاضه است، این دوتا، ایشون میگه قد تقدم از محقق فی کتاب القضاء انه یثبت بالاستفاضه سبعتون، خب حالا اینجا آمده میگه یثبت الوقف و النکاح، تو کتاب القضا خواسته بگه استفاضه حجت بر ثبوت هفت امره، یکیشم نکاحه، یکیشم وقفه مثلا. خب حالا اینجا آمده میگه یثبت الوقف و النکاح بل استفاضه، خب این با اون منافات خواهد داشت که اونجا گفت هفتا، اینجا میگه دوتا. اگر منظورش اینه که شهادت به این دوتا جایزه، به این معنا که ولو هفت شی ثابت میشه با استفاضه، اما دوتای از این هفتا علاوه بر این که ثابت میشه شهادت بهش هم جایزه، اون پنجتای دیگه شهادت دیگه جایز نیست، فقط یثبتو. مثلا ملک یثبتو، ملک مطلق یثبتو به استفاضه، اما لا یجوز الشهاده، همونطوری که محقق فرمود فیه اشکالون، ملک یثبتو به استفاضه اما لا یجوز الشهاده به ملکیت بر اساس استفاضه، اما وقف و نکاح علاوه بر این که یثبتان یجوز و شهادت و بهما ایضا مبنیان علی الاستفاضه، این منظور محققه. ایشون فرماد اینم بعیده که بدون حصول علم این دوتا شهادت بهش جایز باشه. چرا بعیدو؟ برای اینکه محقق خلاصه بدون علم که انه بخواد بگه شهادت جایزه، خب نسب که اولا بود، نسب شهادت به نسب یک قدر متیقنی بود که اگر بنا بود شهادت بر اساس استفاضه در یه مورد جایز باشه قدر متیقنش نسب بود، که محقق تو همونم اشکال کرد، فرمود ملک و نسب و موت فیه اشکالون. اما اینجا که آمده ایشون میگه اینم بعیدو، فلذا حرف صاحب جواهر اینه که من نمیدونم محقق چی میخواد بگه، هر چی بخواد بگه مشکل داره. اگر میخواد بگه استفاضه یثبت بها الوقف و النکاح، در کتاب القضا گفت یثبت بالاستفاضه امور سبعه، اگر میخواد بگه یجوز الشهاده علی اساس الاستفاضه در وقف و نکاح، خب اولا این بود اگر برا باشه که شهادت جایز باشه در غیر وقف و نکاح که نسبه امر اولاست. و رضا صاحب جواهر میگه من نمیدونم چی میگه محقق، چی میخواد بگه من نمیدونم. این حرف اول صاحب جواهر. خب ما کلام محقق رو بیان کردیم، گفتیم میخواد بگه نه شهادت جایزه، منتها همین محققی که در ملک و نسب و موت گفت شهادت فیه اشکالون، اینجا میگه لا بأس بالشهاده در وقف و نکاح. چرا؟ چون داره میگه یه خصوصیتی داره. خصوصیت اینجا چیه؟ اینه که الوقف مبنیون علی تعبید و طریقش منحصر در استفاضه است. شهادت به وقف علی غیر اساس الاستفاضه لا یمکن عادتا. چرا؟ بر اینکه یا میخواد استفاضه باشه یا تواتر، تواتر که باید مبتنی به حس بشه، در حالی که ما نحن فی اینو در نکاح ذکر میکنه، منتهی به حس نمیشه، ولذا منحصراً باید استفاضه مبنای شهادت قرار بگیره. پس بنابراین وقف و نکاح باید مبنیاً علی الاستفاضه شهادت بهش جایز باشه، و اینگونه نباشه شهادت مبنی بر استفاضه از قبیل شهادت فرع محسوب بشه. این در رابطه با این قسمت از کلام محقق و کلام صاحب جواهر.
شهادت بعد از وقت نامه شهادت ارسی حساب میشه؟
وقف نامه که کتابته، کتابت رو آقایون حجت نمیدونن. ولی ذا شهادت مکتوبش حجت نمیدونن، مگر اینکه اون مکتوب به یک حجتی ثابت بشه. قرینش چیه؟ اگر این شاهدان که حضور نداشتن، فرض اینه که اون شاهدایی هم که پای این وقفنامه امضا کردن مردن، الان اگر بخواد ثابت بشه چه خود اون وقف چه شهادت شهود اون وقف، بر اساس شهادت فرع میخواد اثبات بشه. دو نفر بیان شهادت بدن که اون دو نفر شهادت امضا کننده درسته، میشه شهادت فرع. شهادت فرع شد، تو دنده شهادت فرع افتاد، حالا برای 30 سال درست میشه این قضیه که شهادت فرع اول درست شد، اما فرع دوم دیگه هیچ. استدلال محقق اینه. و اما نسبت به اون شطر دوم کلام محقق که فرمود شهادت به نکاح مبنیاً علی الاستفاضه جایزه، چون طریقش منحصره در استفاضه است معمولاً و با تواتر نمیشه اثبات کرد، مرحوم شهید ثانی در مسالک اشکال کرده به محقق، گفته یا محقق برای چی میگی شهادت به نکاح منحصر طریق اثباتش به استفاضه، و ما اگر بخوایم بگیم خدیجه زن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، راهش منحصر در شهادت مبنی بر استفاضه است. برای چی اینو میگی؟ نه، با تواترم میتونه اثبات بشه. بعد آمده تبیین کرده، گفته بابا ازدواج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با حضرت خدیجه از متواتراته، چون پیغمبر من اعالی قریش و عمه ابو طالب از سادات قریش بوده، همچین ازدواجی وقتی که واقع شد که انهو همه در جریان این ازدواج قرار میگیرن، خود خدیجه از سیدات قریش بوده، خانم شاخصی بوده و نظیر مثلا مواردی که علی القاعده مثل خود بلدان که به صورت تواتر ثابت میشه کمکه، ازدواج یک شخصی شاخصی مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و خدیجه علی القاعده باید به صورت متواتر در اون طبقه اول ثابت بشه، و وقتی که ثابت شد طبقات بعد مبنیاً علی التواتر و نشیاع ثابت خواهد شد، ولذا تواترون عن تواترون عن تواتر حتی ینتهی به اون طبقه اولا. پس بنابراین حجیت شهادت مبنیاً علی الشیاع فی باب نکاح موجبی نداره، چون امکان اثبات نکاح بر اساس غیر شیاع در مثل قضیه خدیجه وجود داره. استدلال محقق این بود، چون که اگر شیا نتونه مبنا باشه، ما نمیتونیم شهادت به زوجیت خدیجه نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله بدیم. ما که قطعا میتونیم شهادت بدیم و شهادت ما لا محاله مبنی بر شیا باید باشه و نه بر حس. مرحوم شهید ثانی اومده گفته نه، شهادت ما میتونه مبنی بر تواتر باشه. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو دفاع میکنه از محقق در این قسمت، میگه نه آقا جون، لزومی نداره که زوجیت پیغمبر به تواتر ثابت بشه. این که پیغمبر از اعالی قریش بوده بله، این که عم او ابو طالب که متصدی مثلا نکاح تزویج او بوده از سادات قریش و عرب بوده بله، خدیجه از سیدات عرب و قریش بوده بله، اما خب اینا اونا رو از قبیل سلاطین قرار میده. آیا سلاطین نکاح و زوجیت بناتشون یا خودشون به تواتر ثابت میشه؟ یه آدم شاخصی مثل شاه یا فرزند شاه بلدی اگر ازدواج بکنه، حتما باید ازدواج او در حضور متواتری شکل بگیره که اونا به صورت متواتر نقد کنن. اتفاقا ممکنه مجالس عقدشون خیلی خصوصی هم باشه، اینجور نباشه که خیلی شلوغ باشه. بله، مرحوم صاحب جهان میگه نهایت امر یه چیزو میتونید بگید، بگید که از باب قرائن و مناسبات برای اشخاص قطع حاصل بشه به زوجیت شاه و زوجیت فرزند شاه. قرائن موجب قطع، اما تواتر نه. پس بنابراین اینی که مرحوم شهید ثانی در رد محقق فرمود میتونه مبنای شهادت تواتر باشه، نه، میتونه مبنای شهادت استفاضه‌ای باشه که از باب قرائن مثلا مفید علم باشه، یا از باب قرائن برای شخص شاهد علم حاصل بشه. پس این دلیل بر وجود تواتر در قضیه نیست. پس در حقیقت کلام مرحوم شهید ثانی رو رد کرد، ولی کلام محقق رو هم نپذیرفت. محقق گفت حتما شهادت باید مبنی بر استفاضه باشه، ایشون گفت نه، ممکنه مبنی بر استفاضه غیر مفید علم یا مبنی بر قرائن منظمه مفید علم باشه. یعنی اگر بر استفاضه هم بخواد مبتنی باشه، استفاضه ای که همراه علم باشه. و علم ما به نکاح خدیجه نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله اگرم مبنی بر استفاضه است، مبنی بر استفاضه ایست که علم در کنارش مفروضه. و محقق میخواست یه چیز دیگه اثبات کنه، میخواست بگه نکاح بر اساس استفاضه‌ای که مفید ظن غالبه جایز مورد شهادت قرار بگیره، و با این که بر ما یجوز و نسبت و خدیجه فی الزوجیه الی رسول الله صلی الله علیه و آله، این ملازمه با این نیست که نکاح و زوجیت مبنی بر استفاضه غیر مفید علم هم جایز باشه، چون مبناش این بود که شهادت به زوجیت خدیجه بر ما جایزه و شهادت به زوجیت خدیجه مبنی بر استفاضه غیر مفید علم. که انهو مرحوم صاحب جواهر میگه نه، ممکنه در این مورد بر اساس قرائن برای ما علم باشه که هست، و لذا نسبت زوجیت رو در خدیجه ما بر اساس علم نه استفاضه مبنی علی الظن این نسبت رو میدیم. پس کلام محقق قدس سر رو در این مورد ثابت نخواهد شد. این نسبت به مسئله دوم، که مسئله دوم عبارت بود از مسئله جواز شهادت به وقف و نکاح مبنیاً علی الاستفاضه، یا به قول مرحوم نراقی ثبوت النکاح و الوقف بالاستفاضه. مسئله سوم، آخرین مسئله‌ای که از فروع مربوط به قضیه اشتراط علم در مسئله شهادت و اصل علم مرحوم محقق متعرض میشه، شهادت اخرسه. ایشون علل قاعده نباید جایز بدونه، چون سابقا گفت حتی نسب که قدر متیقنه فرمود شهادت درش جایز نیست، ولی وقف رو ثابت میدونه، چون مرحوم صاحب جواهر قبل فرمود ثبوت بل استفاضه محدود به 70 و 17 و 27 نیست، اوسع ثابت میشه. استفاضه برای اثبات امور فراوانی، ولا تنحصر فی الاثنین و الثلاثه و الخمسه و السبعه و نحوها. و اما شهادت فرمود لا یجوز حتی فی النسب. این بود دیگه حرف محقق رو اون قاعده، حرف صاحب جواهر رو اون قاعده مبنای صاحب جواهر در مقام معلومه دیگه. وقف حجت در اثبات استفاضه میتونه باشه، اما مبنای شهادت قرار نمیگیره. ولذا چون ایشون میگفت فرمود دیگه همینجا متعرض شده، فرموده حتی نسبم اولا بود محقق بگه، نسب رو هم محقق اشکال کرد، محقق اشکال کرد، مرحوم صاحب جواهر انکار کرد، گفت که اصلا حتی به نسب الشهادت لا یجوز مبنی علی الاستفاضه. خب نکاح هم که با این جواب جواب داد، گفت شاید نسبت زوجیت حضرت خدیجه مبنی علی العلم باشه، نه مبنی علی الاستفاضه الظنیه. پس نتیجه این میشه که شهادت نه به وقف نه به زوجیت مبنی علی الاستفاضه جایز نیست. و اما خود استفاضه با قطع نظر از مدرک شهادت قرار گرفتن مبنا، هم در وقف هم در نکاح مرحوم صاحب جواهر امتناعی نداره. مسئله سوم مسئله شهادت اخرس و اعماس. عمدتا فعلا شهادت اخرسه، اعما نمون یه حساب دیگه ای داره که حالا بعد خواهد آمد. آیا شهادت اعما جایزه یا جایز نیست؟ بنا شد مرحوم محقق قدس سره فرموده بود اصل در شهادت علمه، و شهادت ان علمن فرمود مبنی بر حسه، حسم در اموری مبنی بر مشاهده است، در اموری مبنی بر رؤیته. وقد تقدم الكلام فيه ما. یک امر سومی هم خواهد آمد در عبارت محقق، الثالث اون اموری که مبنی بر مجموع الامرینه، شنیدن و دیدن، مثل عقود. اون الثالث ربطی به این المسائل اینجا اولا و ثانی و ثالثه نداره، اون الثالث مربوط به اصل بحث این که شهادت باید، قبلا اینو گفته بودیم ما، شهادت باید مبنی علی العلم باشه، علم مبنی بر مشاهده یا سماع یا مجموع الامرین. این ثالث مجموع الامرین نیست که خواهد آمد. قبل از این ثالث مسائل و ثلاث مربوط میشه در کلام محقق قدس سره به اینکه شهادت باید مبنی علی العلم باشه و مبنی علی الحس باشه، و از جمله حس شهادت و رؤیت. حالا منتهی میشه و حالا رؤیت یا سماع. کلام اینه که اخرس لا یسمع. آیا شهادت از اخرس مسموعه به این معنا که یجوز شهادت الاخرس در حالی که لا یسمع؟ محقق قدس سره میخواد بگه بله، شهادت الاخرس مسموعه، غایت الامر اداء شهادتش به اشاره است، و اشارات او باید با مترجم معنا بشه، مگر این که حاکم خودش اهل تجربه و تشخیص به اشارات اخرس باشه. و چنانچه نوبت به ترجمه برسه، ترجمه مترجم باید دو نفر باشه. ولی نکته‌ای که مرحوم محقق به دنبالش داره اینه که شهادت اخرس مسموعه، و مترجم، مترجم شهادته، ولذا شهادت فرعیه محسوب نمیشه. با ترجمه شهادت، ما شهادت مترجم رو اخذ نمی کنیم، شهادت اخرت رو به ترجمه. ولذا شهادت اصل که اخرسه تسمع به عنوان اصل، نه به عنوان فرع، تا مبنی باشه بر این که درش یک واسطه بیشتر پذیرفته نمیشه که اثر عملیشه. کلام ایشان رو در هم این قسمت و دنباله بحث مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو فردا دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.